ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مشاور علی خامنه ای میگوید مکانیسم ماشه باید کنار گذاشته شود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست در تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% تجدید نظر کند. و مقام های افغانستان میگویند طرح گروه حکومت اسلامی برای ترور کاردار آمریکا در کابل را خنسا کردند. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، میگوید در صورت برگزاری مذاکرات بعدی درباره برجام، مکانیسم ماشه باید کنار گذاشته شود. او در گفتگویی که امروز در وبسایت دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای منتشر شد، از مکانیسم ماشه به عنوان اصلی غیر منطقی نام برد و گفت رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی هم با این مکانیسم مخالف بود و برخلاف نظر وی این موضوع تصویب شد. مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 22-30 که شورای امنیت سازمان ملل است که به طرفین برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی شوند. علی اکبر ولایتی خواستار فراهم شدن شرایطی شد که نشان دهد که به توصیف او دولت آمریکا به برجام متعهد می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که قرار است از 20 ژانویه کار خود را آغاز کند، چند بار گفته است که قصد دارد به برجام بازگردد، مشروط به اینکه ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق بازگردد. اتحادیه اروپا از تهران خواست در تولید 120 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% تجدید نظر کند و به دیپلماسی جهانی فرصت نجات برجام را بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که اقدام جمهوری اسلامی در این مورد مایه نگرانی جدی است. پیشتر سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود مصوبه مجلس برای تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% به راحتی قابل تحقق است و شاید زودتر از 8 ماه بتوان به این میزان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی درباره واکنش ها به آغاز غنی‌سازی 20% گفته بود که از ابتدا در مورد برنامه هسته‌ای ایران سیاه نمایی شده است. مجلس روز 12 آذر در جریان تصویب قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت را ملزم کرد سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. این اقدام مسیر توان فنی برای رسیدن به مرحله ساخت بمب اتمی را هموارتر می‌کند. با وجود این، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هدفشان رسیدن به جنگ‌افزار هسته‌ای نیست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با ابراز نگرانی از افزایش تلاش‌های ایران در این زمینه و احتمال اخراج بازرسان آژانس از ایران، هشدار داده بود که برای نجات برجام چند هفته وقت بیشتر نمانده است. مقام‌های افغانستان امروز اعلام کردند طرح گروه حکومت اسلامی داعش برای ترور راس ویلسون، کاردار آمریکا در کابل، را خنسا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره امنیت ملی افغانستان گفت ماموران اطلاعاتی این کشور یک گروه 4 نفره گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار که قصد قتل آقای ویلسون و مقام‌های عالی رتبه افغانستان را داشتند بازداشت کردند. این اداره به جزئیات بیشتری اشاره نکرده و سفارت آمریکا در کابل نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 6400 مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین دوره یه زمانی 98 تن جان خود را از دست دادند. سیما لاری با ادامه این که در این مدت بیش از 680 نفر از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1 میلیون 300 هزار تن رسیده است. به گفته او مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56400 تن می رسد. آمار رسمی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت شهرهای ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 30 شهر در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و بیش از 190 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. سخنگوی صنعت برق امروز گفت که در برخی از مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت که به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تأمین گاز نیروگاه ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. مصطفی رجبی مشهدی از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرها از جمله مشهد، اصفهان، کرج، عراق، اردبیل و تبریز نیز منتشر شده است. روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود، اما مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. با پافشاری ایران بر نهایی شدن تحقیقات درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، تنش میان کیف و تهران رو به افزایش گذاشته است. در روزهای اخیر مسئولان اوکراینی ایران را به عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 متهم کردند. تهران میگوید اجازه نمیدهد این پرونده سیاسی شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دیپلمات های اوکراینی میگویند مذاکره برای مذاکره بی‌معناست و پیش از برنامه ریزی دور سوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 ایران باید به تمام وعده های پیشینش عمل کند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اوکراین را متهم کرد که علی‌رغم پیگیری‌های تهران، تاریخی برای دور بعدی مذاکرات که قرار است در کییف برگزار شود تعیین نشده. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش نهایی فنی را برای کشورهای ذی‌نفع ارسال کرد. دادستان نظامی تهران پیگیری قضایی متهمین را انجام داد و دولت به پرداخت دیه یکسان به همه قربانیان موافقت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخگو خواهد بود، اما به گفته وی اجازه نخواهد داد سیاست زدگی بر این پرونده غالب شود. ساعتی بعد از این اظهارات سفیر ایران در کیف مدعی شد که ایران پیش از فرجه تعیین شده در کنوانسیون شیکاگو پیشنویس گزارش نهایی فنی را به اوکراین و دیگر کشورهای زیربط فرستاد و درخواست های اوکراین را با این که به گفته وی در چارچوب تعهدات بین المللی ایران نبود اجابت کرد. منوچهر موردی در تویتر نوشت حل فصل منصفانه پرونده پرواز 752 نه از طریق بیانیه های تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره محقق خواهد شد. فشار سیاسی و بیانیه های تندی که دیپلمات های ایرانی به آن اشاره می کنند احتمالاً مربوط به اظهارات اخیر دبیر شورای امنیت ملی اوکراین است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی خوانده، و همچنین بیانیه رئیس جمهور اوکراین که با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران می دانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب می شود. همچنین 5 کشور متاثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ایران خواستند عدالت را اجرا کند و آمریکا نیز گفت به این تقاضا می پیوندد. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال دادستان نظامی تهران مدعی شد مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره‌ای از خطاهای انسانی رخ داده. غلام علی ترکی وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال می شود. دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز تحقیقاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران انجام شد را کامل و دقیق و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد در پیگیری این پرونده هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در واکنش، یوگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، به رسانه‌ها گفت اوکراین و ایران دیدگاه‌های متضاد درباره وضعیت پیرامون این پرونده دارند و کیف ادعای تهران درباره نهایی شدن تحقیقات را قبول ندارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین افزود اوکراین و همپیمانانش پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ملاحظات خود را به طرف ایرانی اعلام خواهند کرد. منتظر پاسخ ایران به بیش از 40 سوال هستیم که طی یک سال گذشته از این کشور پرسیدیم و پیش از آغاز بحث غرامت می‌خواهیم تمام جزئیات این فاجعه را بدانیم. یوگنی ینین می‌گوید زمان بسیاری نیاز است تا بتوانیم در پیگیری این پرونده نقطه پایان بگذاریم. آنه رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
موج دوم ویروس کرونا با شتابی بیش از موج اول همچنان در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا قربانی می‌گیرد. دو هفته است که کارزار واکسیناسیون در این اتحادیه به راه افتاده، با این حال شهروندان اروپا نسبت به روند آرام این برنامه معترضند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها آلمان است که از دو هفته پیش به کارزار واکسیناسیون اتحادیه اروپا پیوسته و در نخستین گام شهروندان 80 سال به بالا، ساکنان خانه‌های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی را واکسینه کرده. بر پایه گزارش شبکه دوم تلویزیون آلمان، تاکنون اما تنها 477 هزار شهروند آلمانی واکسن دریافت کردند و این در حالی است که مردم روند برنامه تزریق واکسن در آلمان را تاکنون آرام و کند ارزیابی کرده و به این دلیل دولت آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. وزارت بهداشت این کشور اما اعلام کرده از این به بعد هر هفته 670 هزار و در مجموع هر سه ماه بین 11 تا 13 میلیون دوز واکسن در سراسر آلمان توزیع می شود. بریتانیا اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی با این حال به گفته بوریس جانسون نخست وزیر این کشور، از 18 آذر ماه تاکنون 2,400,000 شهروند واکسینه شدند و این در حالی است که بریتانیا دو هفته زودتر از اتحادیه اروپا برنامه واکسیناسیون را اجرا کرده. در ایتالیا هم مانند آلمان صدای مردم از آهستگی روند برنامه تزریق واکسن بلند شده. ایتالیا هم به نسبت جمعیتش از اتحادیه اروپا دو واکسن بیونتک و فایزر دریافت کرده و این کشور هم ابتدا کارکنان خدمات بهداشتی را واکسینه کرده. فرانسه با اینکه وارد سومین هفته واکسیناسیون خود شده، ولی بر پایه گزارش‌ها این کشور در هفته اول تنها موفق شده چند صد نفری را در خانه‌های سالمندان واکسینه کند. روند آرام واکسیناسیون در بلژیک هم مانند فرانسه است، با این تفاوت که دولت بلژیک اعلام کرده از این هفته برنامه تزریق واکسن را به صورت گسترده‌ای دنبال می‌کند و اطمینان داده تا اواخر تابستان امسال 70% شهروندان بلژیک واکسن دریافت کنند. اما هلند آخرین کشور در اتحادیه اروپا است که برنامه واکسینه کردن مردم را از چهارشنبه هفته پیش آغاز کرده، ولی با این حال تازه از جمعه این هفته کلیه مراکز واکسیناسیون در هلند درهای خود را به روی مردم باز می کنند. به این ترتیب دو هفته از 280 هزار دوز واکسن بیونتک و فایزر بدون آنکه مورد استفاده قرار گیرد در انبارها نگهداری شده و این امر نه تنها انتقاد مردم بلکه نمایندگان مجلس هلند را هم به دنبال داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.